بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. همانطور که امام صادق علیه السلام فرمودند اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمت لا یسدها شی، البته این عبارت با استهامین مجهول بخوانیم، سلم فی الاسلام سلمت، برای اینکه خود این فعل متعدی است، سلمتون نایب به جای فاعله و مصدر میتواند نایب به جای فاعل باشه، بعضی از موقع تا با قیدی. ضرب ضربون درست نیست، اما ضرب ضربون شدیدون درسته. در اینجا به مناسبت اینکه سلمه موصوف شده به لایصدها شی، از این جهت نایب به جای فاعل سلم است. معناش این است که پدید میاد، واقع می شود، شکستگی پدید میاد که لا یسدها شی، و معناش هم خب روشنه، برای خاطر اینکه هر شخصیتی بر حسب خصوصیاتی که داره، مزایایی که داره، مشخصاتی داره، یک کارهای انجام میده که دیگری نمیتواند اون کارها را انجام بده. از این جهت میشه لا یسدها شی. خداوند متعال افراد را طوری آفریده، هر کسی خصوصیاتی داره که مخصوص خودشه، و همین خصوصیات و مشخصات باعث میشود که افراد تعدد پیدا کنند، تشخص ها و شخصیت ها متعدد باشه. بنابراین معنی حدیث این میشه که مؤمن فقیهی که از دنیا بره، خللی و خلعی و شکستگی به وجود میاد که هیچ چیزی نمیتواند اون را جبران کنه، برای خاطر اینکه یه شخص دیگری هم اگر داشته باشیم ما داریم، مثلا اون خصوصیاتی که قائم به اون شخصه، اون خصوصیات رو کسی دیگه نداره، و این شخص هم در نتیجه همون خصوصیات و مزایا فعالیت‌هایی، اقداماتی و کارهایی داشته. بله، خلاصه چون هر کسی دارای خصوصیاتی است، مزایایی است، از لحاظ قلم، از لحاظ بیان، از لحاظ روحیات، از لحاظ سوابق، از لحاظ ذهن و ذکاوت و استعداد، خصوصیات زیادی در هر فردی جمعه که همون خصوصیات باعث تشخص این فرد نسبت فرد آخره. این شخص هم در نتیجه همون خصوصیات و امتیازات کارهای انجام میداده. کسی دیگه که خصوصیات دیگری دارد ممکنه کارهای دیگه هم انجام بده، ولی لایصدها شی مال این هست، برای خاطر این کسی دیگه خصوصیات این را نداره. چون خداوند خودش فرده، هر فردی را هم فرد آفریده. ما نمیتونیم دو نفر انسان پیدا کنیم که از لحاظ همه مزایا و جهات با هم مساوی باشند. ممکنه بعضی از بعضی جهات بر بعضی برتری داشته باشه، ولی روی هم رفته خلاصه هر فردی دارای مشخصات فردیه است که در خودش جمع است و لاغیر. آیت الله العظما آقای گلپایگانی تغمده الله به غفران مزایا و خصوصیاتی داشتن که اون خصوصیات در ایشان جمع بود، خداوند متعال نظر داشت، توفیق عنایت کرد. از سال 1380 قمری آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفتن، در 34 سال، 34 سال خداوند به ایشان توفیق و عمر داد بر رضای بروجردی. در ظرف این 34 سال کارهای مهم بسیاری را انجام داد. البته هر حادثه‌ای دارای درس، بلکه درس‌های فراوانی است. بر ما لازمه که در هر حادثه‌ای اون درس‌ها را که از اون حادثه میتوان گرفت در نظر بگیریم. حالا سه توفیق پروردگار باعث شد که این در ظرف 34 سال اقدامات بسیاری، تأسیس سازمان‌ها و ساختمان‌های عام المنفعه فراوانی برای مردم، مخصوصا برای طلاب علوم دینیه، از طرف یکی از کارهای ایشان بود. خب تدریس و درس و بحث و تربیت شاگردان خودش یک کار بسیار مهمی بود در ظرف این چندین سال. همون عبارتی که درباره استادشان شیخ عبدالکریم اهل الله و مقامه که در سنگ قبرش نوشته شده، کان لأهل العلم خیر والدن و بعده امست یتاما ولدو، درباره ایشان هم صادقه. برای اینکه از لحاظ واقعا عاطفه و مهربانی و دلسوزی ممتاز بودند. انسان یک مطلبی را که به ایشان عرض میکرد و میگفت، انسان متوجه بود که همی جز اینکه کار افراد را بیفته، همی جز اسلام، مسلمین، قرآن، غیر از این همی نبود. با کمال دلسوزی و ملاطفت و ملایمت به حرف انسان گوش کردن، بعد سعی کردن در اینکه اون کار انجام بگیره، یه خصوصیات خلاصه عاطفی مشهود بود، صداقتی، صمیمیتی، صفایی مشهود بود. خب خداوند متعال چنین توفیقی به یک فردی، به یک عبد صالح عنایت کرد که خلاصه عاش سعیدن و مات سعیدن. ولی بر ما لازمه که از همین حادثه درس‌های فراوانی بگیریم. چطور میشه یک انسانی، اونم مثل ما، در همین حوزه تربیت شده، به این مقام و اینقدر محبوبیت پیدا میکنه؟ مردم مسلمانن، مردم دقیقن، هیچ وقت به یک شخصی بی خود مردم محبت پیدا نمیکنن. خب مردم مسلمان که این همه اظهار علاقه کردن، این شور و خروشی که به وجود آمد، حاکی از این است کسی که واقعا برای خدا در راه دین، در راه اسلام گام برداره، اینقدر در دنیا مورد محبت و علاقه مردم قرار میگیره. بس ما هم باید سعی کنیم که برای اسلام و دین خدمت بکنیم. به علاوه، بله دیگه، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. به علاوه درس دیگری که باید بگیریم این است که علم فقه چقدر واقعا شریف است و عزیزه. بسیاری از افراد که در فقه تبحری نداشته اند آمدن و رفتن، ولی اون چه که واقعا شرافت داره، در میان مردم عظمت داره، اهمیت داره و باعث جلب این همه محبت و احترام مردمه، این فقه آل محمد علیه السلام. که حدیث نبوی است که من اراد الله به خیرن فقهه فی الدین و الهمه الیقین و من یرد الله یا من یرد الله به خیرن فقه و فدین. و چقدر احتیاج داره جامعه به فقیه. سابقا خب فقه ها زیاد بودن، در نتیجه به وجود آمدن حکومت طاغوتی که اصلا عداوت داشت با اسلام و دین و روحانیت، که بنده خب اون موقع 7-8 ساله بودم یادم میاد که عمامه ها را برمی داشتن چی کار میکردن اینا، چون پدر بنده هم از معمم بود اینا. خب این جریان هایی که در اون زمان واقع شد باعث شد به این که یک مدتی تقریبا فترتی به وجود بیاد که دیگه مردم رغبتی به اعزام فرزندان خودشان به حوزه های علمیه پیدا نکنند، که الان ما نتیجهش میبینیم. نتیجهش این است یک نفر که از فقهای بزرگ از دنیا میره، جایگزینی براش نوعا در شهرها وجود نداره. در زمان ما که دیدیم مثلا آیت الله میلانی در مشهد، مسجد احمد خونساری در تهران، محمد تقی عاملی در تهران، در همدان آیت الله آخوند مولا علی در شیراز، آشق بهاءالدین محلاتی در اهواز، سید علی بهبهانی، رجالی بودن رفتن و جایگزین نداشتن، خلعی به وجود آمده. سابقا این طور نبود. در یک زمان میبینیم که مثلا میرزای قومی در قم بوده، حاجی مولی احمد نراقی در کاشان بوده، سید شفتی مثلا در اصفهان بوده. در یک زمان اینا با هم معاصر بودن، هر کدامشون یک وزنه بسیار مهمی بودن. اما بعدن نواسته جریان هایی این رشته تقریبا یک مقداری فترت پیدا کرد، آثارش ما حالا میبینیم. حوزه ها باید سعی کنن، باید سعی کنیم طوری درس بخونیم که در هر شهری در مملکت مثلا 10 نفر مثل آیت الله العظمى گلپایگان مثلا داشته باشیم، که وقتی که یک نفر از دنیا میره افرادی جایگزین باشن، که خلاصه کار مسلمان ها با همون عظمت که اداره میشد اداره بشه. الله یه حال این حادثه که حادثه بزرگی و فاجعه مولمه بود، خداوند انشاءالله ایشان را و امام راحل را و علمای بزرگ دیگر را مقامشان عالی اسم و تعالی بگردانه، برای ما درسای فراوانی داره. بایستی ما سعی کنیم که با دقت به طور کامل درس بخونیم، تمام وقتمان را صرف درس بکنیم، تمام هم و غممان را صرف درس بکنیم. شروع درسم مسلما روح ایشان راضی است که درس شروع بشه. یکی از چیزایی که ایشان خیلی اهمیت میداد واقعا به درس و بحث حوزه بود. حتی امکان است اول کسی که درس شروع کنه ایشان باشن، آخرین کسی که تعطیل میکنه ایشان باشن. در هر جریان که وجود آمد یکی از اهداف ایشان این بود که طوری بشه که به درسها خللی وارد نشه و درسها مرتب خوانده بشه. خب از این جهت حالا بعد از یک هفته عزاداری که هنوزم باز عزادار هستیم، منافات نداره که ما فکر کردیم درس و بحث را با توفیق پروردگار متعال با توجه حضرت ولی علیه السلام شروع کنیم. بحث ما درباره جواز نظر رجل به وجه و کفین مرأه اجنبیه و جواز نظر مرأه به وجه و کفین رجل اجنبی. ما دلائل طرفین را عرض کردیم و عرض کردیم اونطور که به نظر میرسه حکم جوازه، جواز نظر رجل به وجه و کفین مرأه اجنبیه، و بالعکس هر دوش عرض کردیم، دلائلش عرض کردیم. یک خبری داشتیم، خبر علی ابن سوید طائی بود. این خبر بعضی از برادران محترم چون در اون روزی که بحث آخر بحث بود عرض کردن که این خبر مقام ضرورت را داره میگه و ما بحثمان در غیر مقام ضرورته. مقام ضرورت نگاه جایزی در اون شکی نیست و بعدن هم موارد ضرورت را بحث خواهیم کرد. میخواستن بگن که این حدیث برای مانعنفی دلیل نمیشه، برای خاطر اینکه این مقام ضرورت داره میگه. این خبر سومه از باب اول، از ابواب نکاح محرم، صفحه 231 جلد 14 وسائل بود. این خبر، خبر سوم از باب اول، از ابواب نکاح محرم، صفحه 231 جلد 14 وسائل، سندش عرض کردم که صحیحه. خبر علی ابن سوید طائی قال قلت لابی الحسن علیه السلام انی مبتلا بالنظر الی المرأة الجمیلة فیعجبنی النظر الیها، فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک صدق و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکه و یهلک الدین. خب به این خبر استدلال کرده بودن از جمله شیخ انصاری در اون کتاب نکاح شیخ انصاری که جز ملحقات مکاسبای چاپ قدیم بود، بلکه آقای خویی داشتن که این عمده دلیل مجوزین همین خبره که این شخص میگه من مبتلا هستم به نظر به مرأی جمیله و یعجبون نظر الیها و نگاه کردن اونها مثلا گفت خوشم میاد نگاه کنم، منو به اعجاب میداره. فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک صدق. خب اینو ما تقریر بیانش عرض کردیم با چه بیانی این دلالت داره، برای خاطر اینکه میگه مبتلا هستم به نظر مرأی جمیله. خب معلوم است به اینکه نظر نظر اتفاقی نیست، اگر نظر اتفاقی باشه که مخالفین به این معنا حمل کردن، صاحب جواهر اینا که عرض کردیم، باید بگید به این که تق و عینی علل مرأت الجمیله، چشمم میفته. صاحب جواهر این خبر را به نظر اتفاقی حمل کرد و همطورای خوی اینا گفتیم نه خیر، این داره من مبتلا هستم به نظر مرأی جمیله، مختصم نگاه کنم. بعض برادران گفتن که این مقام زهارت را داره میگه، اگر این نظر اتفاقی را میگفت امام علیه السلام باید در جواب این شخص بگه به این که ولی مواظب باش نگاه عمدی نکنی، ولی نظر اتفاقی لا بسه، مواظب باش نظر عمدی نکنی، ولی اینطور نفرموده، فرموده ایاکه و زنا، از زنا بهش ترساندتش. خب اون بحث قبلا عرض کردیم. بعض برادران گفتن که این داره میگه مبتلا هستم، بس مقام زهارت داره میگه، او زهارت که محل بحث ما نیست، مبتلا هستم به نظر مرأی جمیله. بل آقای حکیمم در جلد 14 صفحه 31 این خبر را حمل کرده بر همون مقام اضطرار، گفته این دلیل نمیشه که میگم مبتلا هستم به نظر به مرأی جمیله، بس معلومه مضطر بوده این شخص، مضطر بوده. امام گفته لا بأس، برای ما که ما در مقام اضطرار بحث نمی کنیم، بحث ما فعلا در مقام اختیار، این دلیل نخواهد بود. در مستمسک جلد 14 صفحه 31 حالا بخواهم بینیم که این حمل درسته یا این حمل درست نیست که من مبتلا هستم به نظر به مرأی جمیله. اون اضطراری که نگاه را، بلکه بالاتر از نگاه را، گاهی لمس را تجویز میکنه، اضطرار از طرف زن هست نه از طرف مرد. بله زنی اگر مثل زن مریض شده رفته بشه طبیب، و طبیب نگاه میکنه، گاهی میکنه عمل هم ممکنه بکنه، لمس هم باید بکنه، گاهی اضطرار از طرف زن هست که تجویز میکنه نظر را، لامس و امثال اونا را. ولی این میگه من مبتلا هستم، در مرد چه اضطراری هست؟ مرد مستر است که نگاه کنه، مرد میگه من مبتلا هستم به نظر به مرأی جمیله. نسی که نمیتونیم ما این حدیث هم کنیم بر اضطرار، اضطرار کی؟ انی مبتلا، میگه من مبتلا هستم به نظر به مرأی جمیله، انی مبتلا به نظر الان مرأت الجمیله. این شغلی داشته این شخص، خب بعضی شغلی دارن و سر شغلشان ناچارن که خب نگاه کنن یا که نقلا بشناسن افراد را. خب من مبتلا هستم به نظر مراجعین هم شده زنایی بودن که مثلا جوان بودن برای حسب کاری زنایی بودن که خلاص میگه من مبتلا شغلم چنینه. خب بعد از نگاه هم یعجبون نظر الیها، خب انسان طبیعت انسان اینه دیگه، یعجبون نظر الیها، نه نظر برای تلزز اینا، یعجبون اعجاب غیر از تلززه. انسان هر منظره خوب را نگاه کنه خب انسان خوشش میاد، ولی هر خوش آمدنی که شهوانی نیست، اون چی که حرامه نظر شهوانیه. سلاستون یذهبن عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن، این غیر از اون نگاه شهوانی است. خوش آمدن، خب انسان نگاه میکنه به سبز خوشش میاد، نگاه میکنه به آب جاری بینید طوره این شعر خوشش میاد. یعنی یه عجب نظر الیها و هر اعجاب نظری غیر از تلذذ شهوانی است. میگه من مبتلا هستم به این کار. خب بعض کارشان این طوری است، سر و کارشان با زن هاست. حضرت فرمان لا بأس اذا عرف الله من نیتک صدق، وقتی که روی تلذذ نگاه، تلذذ شهوانی نگاه نکنی، ریبه اینا در بین نباشه، ولی به یا که وزنا. خلاصه این حدیث نمیتونیم هم کنیم بر ضرورت، ضرورت طرف مرد چه ضرورتی، اون ضرورت مجبور از طرف زن هست ضرورت پیش میاد. میگی من مبتلا هستم، این است که حمل کردن خبر بر ضرورت هم درست نیست. بعد این یکی از اخبار، چون اون شبه رو اون روز بعض برادرها پرسیدن، هستم عرض کنم. بحث ما از جهت این که جواز نظر رجل به مرأه و بالعکس وجه کفین اجنبیه تمام شده. حالا این بحث هست که قیله که در شرایع اینا هست که یجوز، این عروه گفته قیله اما شرایع اختیار کرده، در عروه هست قیله یجوز و نظر رو مرتن، ولی اگر دو دفعه باشه سه دفعه باشه حرام، یک دفعه جایزه. و قیله بل جواز فیه ما مرتن و عدم جواز در مرتین و ازید. حالا ببینیم دلیل این قول چیست که یک دفعه میگه جایز نگاه کردن فیه ما، ولی بیش از یک دفعه میگه جایز نیست. این قول را اختاره محقق فی الشرایع، محقق در شرایع همین اختیار کرده، یک دفعه نگاه کردن جایزه ولی بیش از یک دفعه جایز نیست. و علامه هم فی القواعد، اونم همین اختیار کرده، یک دفعه نگاه جایزه بیش از یک دفعه میگه جایز نیست. ببینید دلیل این قول چیست، اگر دلیل این قول درست بشه شاید وجه و جمع این باشه بین دو دسته از روایات. یک دسته از روایات مال مجوزین بود که ما به اون استدلال کردیم، یک دسته از روایات مال مانین بود که مثل صاحب جواهر آقای خویی استدلال کرده بودن. خب اگر این اخبار داله بر این مطلب واقعا درست باشه از سند و دلالت، وچه جمع میشه اون مطلقات تجویز قید میشه به یک دفعه، مطلقات من قید میشه به بیش از یک دفعه، این وچه جمع میشه به این اخبار دیگه اگر درست باشه. این است باید این روایات دقیقه چیه تا بینیم آیا میتونیم به اون روایات عمل بکنیم. اینها این روایات صاحب وسائل در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح ذکر کرده، باب 104 از ابواب مقدمات نکاح واقع در صفحه 138 جلد 14 وسائل. البته عنوان باب این است که باب و تحریم النظر الی النساء الاجانب و شعورهن. البته این در این باب اخباری هست که مطلق نظر را میگه، مثل ان نظر و سهم من سهام ابلیس که دلیل همون مانعین بود که بحث کردیم، ولی بعض اخبار داره که نظره اولا و ثانیه را میگه، اونا مورد نظر ماست فعلا. که خبر ششم بابه، خبر ششم باب اینه و به اسناده، یعنی اسناد صدوق محمد ابن علی ابن الحسین، چون خبر قبل از اون نقل کرده از من لحظه الفقیه، و به اسناده عن ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر از طبقه شیشه، صدوق از طبقه دهه، از کتاب او گرفته. خب باید دید اسناد صدوق به ابن ابی عمیر چجوریه. اسناد صدوق هم به ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، ابی عمیر هم اسمش زیاده، ابن ابی عمیر اسمش محمد، اسناد صدوق محمد ابن عمیر صحیحه. از جمله در اواخر جلد دوی جامع الرباط که اسانید صدوق را نوشته به فقیه، من رسول فقیه، اونجا نوشته که اسناد صدوق و محمد ابن ابی عمیر صحیح هم. انل کاهلی، کاهلی اسمش عبدالله ابن یحیاس، عبدالله ابن یحیای کاهلی مورد وسوق آقای خویی در همین مستند عروه جلد اول کتاب نکاح گفته عبدالله ابن یحیای کاهلی ممدوحه، نگفته موثقه. امامیه ممدوح باشه خبر میشه حسن، موثق باشه خبر میشه صحیح، امامی باشه موثق میشه صحیح، ایشون گفته ممدوحه. سند را گفته سند معتبریه، ولی تنقیح المقال در جلد دوم صفحه 224 اثبات کرده وثاقت عبدالله بن یحیای کاهلی را با قرائن زیادی که اونجا ذکر کرده. راست خبر از لحاظ سند معتبره بلکه صحیحه. قال ابو عبدالله علیه السلام النظرة بعد النظرة، نگاه بعد از نکاح، نگاه النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب شهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. نگاه بعد از نگاه در قلب بذر شهوت را میکاره و کفا به اون شهوت که صاحبش به فتنه بیفته. خب این یه خبر. و دیگر خبر هشتم باب، خبر هشتم باب مرسله. قال و قال، یعنی قال صدوق و قال امام صادق علیه السلام، اول نظرت لک، اول نگاه به نفع تو، و ثانیت علیک و لا لک، نگاه دوم به ضرر تو، و ثالثت فی حل هلاک، و نظره سوم فی حل هلاک. نم خبر هشتم با. و دیگر خبر یازدهم. خب خبر اول سندش معتبر بود، صحیح بود، خبر هشتم مرسل بود. خبر یازدهم و فی عیون الاخبار، باز صدوق در کتاب عیون اخبار نقل کرده، ان محمد ابن عمر جعابی مجرور الحاله، عین حسن ابن عبدالله ابن محمد الرازی مجرور الحاله. حالا سند ضعیف، ان الرضا علیه السلام ان آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قتل حیتن قتل کافرن. حالا ما این جمله را فعلا بس نداریم، من قتل حیتن قتل کافرن بس نداریم. البته درباره حیه روایات زیاده. صاف وسائل در جلد هشتم نهم وسائل در کتاب حج بابی داره، این ابواب، ابواب و احکام دواب، احکام دواب رو اونجا نوشتم. به این مناسبت بوده که سابقا که مکه می رفتن، نه اینکه با شتر و اسب و الاغ می رفتن، به مناسبت که حج چند تا باب اونجا است. ابواب آداب معاشرت در کتاب حج که خیلی مفصله، بیش از 100 بابه که آداب معاشرت رو بنویسن، هشتم و نهم و دهم سه جلد. ابواب احکام دواب رو هم در آداب و سفر ذکر کرده، سفر به حج بوده زیاد. اونجا درباره حی مار روایت زیاد ذکر کرده. البته مارا فرق داره، بعض مارا هستن که اینا حیات البیوت میگن، در بعض خانه ها هستن، هیچ ضرری هم ندارن، حتی بعضی از غیر اهل علم میگن اینا فرشته هن. مثلا اینقدر براشون کرامت اذیت هم نمیکنن، اونا رو داریم نکشید. بله، ولی اون ماهای مارهایی که احتمال خطر درشان هست، اونا رو گفتن خب برای خاطر جلوگی از خطر کشتنش اشکال نداره. حالا این جمله رو کار نداره. حالا رسول الله صلی الله علیه و آله بخیر احکام دواب بنیا کنید، باید به اون جلد مراجعه کنید، خیلی احکام درباره دواب هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من یا علی من قتل حیات قتل کافرم، اون کار نداریم. و قال لا تتبع نظرتن نظرته، لا تتبع اتباع نکن نظره را با نظره دیگری، یا لا تتبع اون نظرتان نظرته، ظاهران لا تتبع باشه، لا تتبع نظرته نظرته، یا لا تتبع اون نظرتان نظرته، فلیس لکه یا علی خطابه الا اول نظرتن، فقط برای شما اول نظره هست اون جایزه، اما نظره بعدی جایز نیست. اینم خبر 11 هم باب، پس شد خبر 8 هم باب، خبر از 6 هم باب و 8 هم باب و 11 هم باب. بله، بالاخره خبر 14 هم باز داره که ولا تط به این نظرتن نظرته فان لکل اولا ولیست لکل اخیره، خبر 14 هم باب. باز میاد در خبر 17 هم، یا علی اول نظرت لک و ثانیتو علیک لا لک. این تعبیر بنابراین در خبر ششم و هشتم، یازدهم، چهاردهم، هفدهم، باز در خبر سیزدهم قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی اول نظرتن لک و ثانیه علیک لا لک. اونتا این از معانی الاخباره، چند تا خبر نمیشه. قول پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی به چند سند مثلا نقل شده، در چند کتاب نقل شده. در خصال صدور خبر 15 هم لکم و نظرتن الی المرأه ولا تتبعوها یا لا تتبعوها نظرتن اخرى و احذروا الفتنه. خب این اخباره، این اخبار رو استدلال کردن به این اخبار برای اینکه نظره اولا جایزه، نظره بعدی جایز نیست. صاحب جواهر می فرماین که عادل شرط کنم، می فرماین که این از افعال اقواله. در جواهر جلد 29 صفحه 80 میگه که این قول از افعال اقوال است در مسئله. خب اینجا دو تا بحث باید واقع بشه. اول از لحاظ سند و این اخبار جامع شرایط حجیت هستن تا ما در دلالتش بحث کنیم. اگر دلالت داشته باشن طایفت این از اخبار را تقیید کنن و وجه جمعی به این اخبار باشه، یا از لحاظ استناد جامعه شرایط حجیت نیستن، ظاهرا نیستن، برای که در میان این فقط یک خبر هست که سندش عرض کردیم که صحیحه معتبره، اون خبر کاهلی بود، خبر ششم باب بود، اما از لحاظ دلالت ظاهرا نمیتونیم بهش استناد بکنیم در بحث خودمان، برای اینکه این داره که ان نظرت و بعد ان نظره تزرع فی القلب شهوه و کفا به حال صاحبها فتنه. این چه نظریه داره میگه؟ ما بحثمان در نظری است که خالی از تلذذ و ریبه باشه، چون شکی نیست نظر با تلذذ و ریبه حرامه. در معنای تلذذ و ریبه هم بعداً بحث خواهیم کرد که چیست مراد. این کدام را میخوام بگه؟ ان نظرت و بعد ان نظره تزرع فی القلب شهوه، کدام نظری است که در قلب بذر شهوت را میکاره و کفا به حال صاحبها فتنه؟ این بعید نیست همان نظر تلذذ و ریبه را بخوام بگه. اگر این خبر از لحاظ دلالت و متن طوری بود که صریح بود یا ظهوری داشت لااقل در نظر خالی از ریبه و تلذذ برای ما دلیل می شد، اما چنین ظهور نداره، بلکه ظهور برخلاف داره، برای اینکه داره که تزرع فی القلب شهوه و کفا به حال صحابه ها فتنه. این ظاهرا چشم چرانی و اینطور داره میخواه بگه. ما غلط کردیم که چشم چرانی و اینطور از محل بحث ما خارجه. این خبر بذاریم کنار که از دلالت اینطوری، بقیه دیگه همشون ضعیفن. این است که ناچار شده مثل صاحب جواهر و آقای خویم سینه توجیه کنن اخبار. صاحب جواهر حتی داره که در همون صفحه که عرض کنیم بعدش داره که نمیتوانیم به واسطه اخباری که واسطه کتاب و سنت، واسطه کتاب اونشان قائل است کتاب و سنت دال است بر من صاحب جواهر، ما گفتیم جواز واسطه این که دلیلی که کتاب و سنت از داره دلالت داره بر حرمت و من، نمیتوانیم ما از اون ادله دست برداریم به واسطه تعدادی از اخباری که سندن ضعیفن. ایشان اینطور گفته. آقای خویی هم ناچار شده که آقای خویی هم سال جواهر قائل به من دیگه. آقای خویی هم آمده اول مناقشه کرده یه مقداری در سند، بعض توجیهات دارش رو بدن ارز کنیم. مناقشه در سند بعدن دارن ایشان که منطقی مناقشه کرده کرده میشن نداره. بعدن فرمودن ایشان بینید که اینا نظر اتفاقی داره میگه. صاحب جواهر اینطور گفته. گفته نظره اورا گفتن جایزه نظر اتفاقی است. این انسان چشمش بیفته. بنابراین میگه این اخبار میخوان بگن که چشمت افتاد اشکال نداره. اول نظره همان نظر است که اتفاقا چشم بیفته. اون میخوان بگه اشکال نداره. اما نظر دوم دیگه نگاه کردنه دیگه. اون میگه جایز نیست. بنابراین میخوام بگه این اخبار همونی که ما میخوایم بگیم، میگه صاحب جواهر و آقای خوی اینا برای خاطر که نظریه اولا که میگه جایزی هست، نظر اتفاقی میخوام بگه نظر اتفاقی رو خب کسی اشکال نکرده، اتفاق چشمش بیفته دیگه، اون که مسلم جایزه، چشم افتادن که کسی بحثی نداره. اما نظر عمدی کمان نظر دوم میگه جایز نیست. پس این همون که ما گفتیم میگه اگر بگه، اگر سندش درست باشه، دلالت داشته باشه، همون که ما اونا میخوان بگن همون که ما گفتیم میگه. بعد حالا ما باید ببینیم که همین طور ما چه باید بکنیم. حالا اونا حملش کردن بر این مطلب که اول نظر اتفاقی است و بعدش هم جایز نیست، ولی ما که قائلیم بر جواز نظر عمدی به بچه کفین مرعی اجنبیه، ما چه باید بگیم؟ وارد با این است که این اخبار یک خبر سندن خوب بود که دلالتی نداره که علیه ما، و چون بحث ما در نظر خالی از ریبه و تلززه، اونه ما میخوام بگیم جایزه، و این خبر تفصیلی که میده به این نظره اولا و ثانی مربوط بحث ما مربوط نیست، چون خبر ظهور داره در اون نظر شهوانی، چون میگه که ان نظرت و بعد ان نظره تزرع فی القلب شهوه و کفا به حال صاحبها فتنه. نظر شهوانی ما هم جایز نمیدانیم، حتی نظر او دارم جایز نمیدانیم. بله، بنابراین این خبر معتبر اینطوری. بقیه اخبارم که ضعیفن. ما اخبار صحاح داشتیم، دو تا خبر داشتیم که صحیح بودن. بله؟ نه، یک حکم اخلاقی است. میخوام بگم جان من، آدم نباید چشم چرانی بکنه، هی نگاه کنه به زنهای نامحرم، برای اینکه این نگاه به زنهای نامحرم در دل انسان شهوت را میکاره، و کاشتن شهوت در دل انسان باعث میشه انسان به فتنه و فساد بیفته. اینو میخوام بگم، این مطلب میخوام. میخوام بگم چشم چرانی نکنید، از روی تلذذ و اینا نگاه نکنید. ان نظرت و بعد، حالا یک دفعه، بله؟ نظری به اون قسمت نداره. میخواد بگه که آثار چشترانه چیه. بله، انسان یک دفعه تلزدان نگاه کنه، انسان فتنه نمیفته، یک دفعه نگاه کنه. اما نگاه پشت سر هم، نگاه شهوانی پشت سر هم چیکار میکنه؟ در دل انسان تخم شهوت را میکاره، بودن که چشترانه میکنه. در دل انسان تخم شهوت را میکاره و کفا به حال صاحب فتنه. بس این چه نظر رو داره میگه؟ اون نظره شهوانی که تخم شهوت در دل میکاره، ولی ما کنام رو جایز دانستیم. ما اون نظری که خالی از دیوتر عزیز باشه، این است که این هیچ وقت علیه ما دلیل نخواهد شد. بله، این بخواه بگه نگاهی که در دل انسان تخم شهوت را بکاریم، خاصیتش نگه پر انسان فتنه و فساد میاندازه، نظر به اونجا داره. ظهور، یعنی میخواه بگم ظهور داره در که نگاهی؟ بله، نگاه شهوانی. زور داره در نگاه شهوانی. ما بحث ما در ما جایز دانستیم اون نگاهی را که خالی از شهوت و ریب و تلذذ باشه. این است که هیچ وقت این خبر سندن صحیحه، ولی علیه ما دلیل نخواهد بود. این خبر ممکن نرسیده مالا. ما الان خبر کاهلی دارم عرض میکنم، عرض من در خبر که سندش معتبره دارم میگم. خب اون خبر که سندش معتبره بس علیه ما دلیل نیست، اونم خبر ششم بابه. بس سلام. خب اما خبرهای دیگه در نظری اولا لکه اینو سندن گفت همش از ضعیفن دیگه، اونا نمیتونه کسی بنا اعتماد کنه ما اشکال بکنه، چون تمام اونا غیر از این یه خبر بقیه اخبار سندن ضعیفن. وقتی یه خبر جامع شرایط حجیت نشد، یک خبر یا چند خبر، ده خبر، چند لم نکنه دیگه، ما بر از فقه من بر اساس اینه که باید خبری رو استناد کنیم به اون که جامع شرایط حجیت باشه دیگه، بس اونا به درد نمیخوره. نه از همه صاحب جواهر میگه، آی خویی میگه، همش این قبول دارم، منتها اونا آمدن روی مبنای خودشان به نظر اتفاقا هم شدن که عرض میکنیم. یعنی به این که ادله ای که از کتاب و سنت استفاده میشه، حالا یا اون طرف یا این طرف، نمیتونیم به یک واسطه اخباری که اینا جامع شرایط حجیت نیستن به اونا دست بزنیم. ما نمیتونیم مثلا به اونا دست بزنیم چون جامع شرایط حجیت نیستن دیگه. خب ناچار شدن غلظه از اف الاقوال روی همینه، این از ضعیف‌ترین قول داره مسئله، ولی خاطر که از لحاظ فقهی دلیل قابل اعتمادی نداره دیگه. اون خبر معتبرش اونطور رو، بقیه هم که اینطور هم. خب حالا اگر ناچار بشیم توجیه کنیم، ناچار بشیم توجیه کنیم، بله خب یکی از توجیهات اینه که اون نظری اوله چشمت اگر بیفته، نظری اتفاق حساب این توجیه دیگه داریم یا نه عرض میکنم. به الحال من اشکالات خودمان عرض میکنم. یکی اشکال این است که اینا سندشان ضعیفه. اشکال دیگه این است که این اخبار نمیتواند اون اخباری که ما گفتیم تقیید کنه، چون فکر کردن که این اخبار میتواند طایفتین را تقیید کنه، وسیله جمع بین طایفتین باشه. اون اخباری که میگفتن من مطلقا تقیید کنه به نظر دوم و سوم، اون اخباری که میگفتن جواز مطلقا که ما اختیار کردیم تقییدش کنیم به نظر اولا، اینطور میخواستن بگن که این اخبار یک وسیله باشه برای جمع بین طایفتین. چون وقت تمام شد اینا رو مطالعه کنید تا فردا ان شاءالله عرض کنم.